أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. یکی از اموری که مربوط به تربیت اولاد هست، کیفیت برخورد با سوالات فرزندانه. فرزندان در سنین کودکی که هنوز درکشون نرسیده، خیلی کوچکن، سوال خاصی ندارن، اما یه مقدار سنشون از 3 سال به بعد 4 سال آهسته متناسب با فهم و درکشون هرچی میره بالاتر، یه سوالاتی به ذهنشون میرسه چگونه برخورد بکنیم با سوالات اونها. البته یک صحبتی رو قبلا خدمتون تو این زمینه داشتم که 2 نکته مهم اونجا صحبت بود که اگر برخورد کردیم با فرزندانمون باید سخن کودکانه با اونها داشته باشیم. من کان عنده سویون فلیتصاب. کسی که نزدش بچه‌ای هست باید بچگی بکنه، و این بچگی بکنه منظور خلاف مروت نیست، نه، متناسب با شأن فرزند عملی رو انجام میده یا سخنی رو میگه که اون بچه هم لذت بره، هم بفهمه، نه اینکه تو حالت عادی بخواد شخص بزرگی ادای بچه ها رو در بیاره که اون خلاف مروته. این منظور تو حالت مواجهه با کودکه، ملاحظه فهم او رو بکنه. حالا فقط کودک هم نیست، گاهی هم شخص بزرگیست، خودم باید ملاحظه او رو بکنه. ملاحظات جسمی داریم، ملاحظات فکری داریم. مثلا ملاحظات جسمی اینه که گوشش سنگینه، من باید ملاحظه سنگینی گوش او رو بکنم، یه مقدار بلندتر به خودم فشار بیارم و جوری صحبت کنم که او متوجه بشه، بشنوه. ملاحظات فکری هم همینه. اگه بخوام اصطلاحات علمی رو مثلا بگم که او متوجه نشه، لغات خارجی به کار ببرم، این همش خلافه، اینا درست نیست. یعنی ملاحظه کن ببین متناسب با او چیه، چگونه او صحبت رو میفهم. اون چی که الان امشب داریم، وعده دادیم که 8 مطلب رو خدمتون بگم. ممکنه بعضی از مطالب 8 گانه قبلا به یه مناسبتی اشاره کرده باشم، منتها این تحقیقی که الان انجام گرفته این مربوط به 3 روز پیشه، مربوط به بحثای قبلیمون نیست که یکی از عزیزان فکر کردن بحث گذشته رو داریم تکرار میکنیم. نه، این سوال جدیدیست که بعضی کردن و متناسب با سوالشون 3 روز پیش این بررسی رو کردم و به 8 نکته رسیدم که 8 نکته را به خدمتتون عرض میکنم. مطلب اول اینه که اصل سوال رو پدر و مادر نگران نشن که چرا اینقدر بچه سوال میکنه. سوال کاشف از توان فکری اولاده. هرچه قدرت فکر او، توان درک او بالاتر میره، کنجکاوی او زیادتر میشه. به دنبال این کنجکاوی میخواد حقایقی رو بفهمه و برای فهم اون حقایق نزدیکترین افراد به خودش پدر و مادرن، از اونا سوال میکنه. لذا پدر و مادر گرچه زحمت سرشون جواب دادن، اما باید خوشنود باشن که فرزندشون این کنجکاویش دلیل بر اینه که فکر او بالاست. خوشحال از این جهت باشن که این بچه میفهمه، داره سوال میکنه. لذا مواظب باشن پدر و مادر خسته نشن و بخوان سرکوب بکنن سوالات او رو و رأی او رو بزنن، بگن اینقدر سوال نکن. اصل سوال درسته، این که میگم اصل چون فروعاتی حالا داره که نکات بعدی گاهی کار خراب میکنه. لذا انسان وقتی میگه اصل درسته، به تعبیر علمی میگیم فل جمله، و یعنی به طور دربسته میگیم درسته، اما همچه بازش میکنیم یه مواردش نه درست نیست. پس یه نکات رو باید ملاحظه بکنیم، همینطور دربست همه رو بخوام بپذیریم اینم صحیح نیست. وقتی که میگیم سوال کاشف از توان فکری است، همینجا اون نکته سابق رو زمینه همین نکته اول میکنیم و اونه که پدر مادر باید جوابشون متناسب با فهم بچه باشه. دیگه اونا باید دقت کنن چگونه جواب رو بیان بکنن که این بچه بفهمه. گاهی بیان باید همراه با مثال باشه، خب مثال باید برش بزنن. گاهی باید بعضی مطالب رو اصلا صرف نظر بکنن، خب صرف نظر میکنن. گاهی با قرائن سعی میکنن تفهیم مطلب بکنن، و قرائن و همینطور اگر با نشون دادن شکل یه عکسی رو نشون میده، حتی با دست خودش حرکاتی رو گاهی انجام میده، دیگه اینا نمیشه دیگه قانون منضبطی نیست. اما میخوام اینو بگم هر چه سوال قوی تر، این نشون میده فکر بالاتره، پس جواب هم باید قوی تر باشه. لذا یک معلم، یک دبیر سر یه جلسه درس 30 دانش آموز داره، 50 تا دانش آموز، میبینه اینا سوالاتی که میکنن یکسان نیست، در یه سطح نیست، هر کسی متناسب با سطح فکری خودش سوال میکنه. لذا باید این دقت رو بکنه، این دبیر یکسان جواب نده، هر کسی رو باید سیرابش بکنه. سیراب کردن فکر هر کسی متناسب با خود اوست. اون کسی که احتیاج به قواعد فلسفی و منطقی داره باید از اونها استفاده کنه، براش بیان بکنه. یکی هم نه، احتیاج به این قوانین نداره، اصلا نمیتونه بفهمه، و برای او باید بیان دیگری بکنه. تو بین اولادمون هم همینطور یکسان جواب نمیدیم. ممکنه یک فرزند سوالی بکنه، اون فرزند دوام داره گوش میکنه، و شما متناسب با این فرزندتون جوابشو میدید، بعد برای او اگه بزرگتره یه نکات دیگری برای او اضافه میکنید، یا اگه او کوچکتره اون نفر دوم یه مثال های اضافه تری برای اون میزنید. تا او هم متوجه بشه. نکته دوم این است که اگر فرزندتون سوال خوبی کرد تشویقش بکنید. این تشویق سبب میشه که این فرزندتون اکتفا نکند به سوال فعلی، آینده هم شوق پیدا بکنه سوالات جدید رو از شما بپرسه و فکر او بازتر بشه. این مهمه، چون این سوالی که الان کرد میتوند آخرین سوال باشه، میتوندم نه بازم سوال بکنه. لذا نحوه برخورد پدر و مادر مهمه، تشویق بکنن اولاد خودشونه که خوب سوالی کردی. مطلب سوم، جلوگیری بکنه از سوالهای بیفائده و یا ما میگیم وسواس در سوال. برای این وسواس در سوال هر کسی که برداشت ممکنه بکنه. کثرت در سوال گاهی اتفاق میفته، بعضی فکر میکنن تو همه امور باید سوال بکنن، حتی امور بدیهی، اموری که جوابش روشنه، سوالاتی که جوابش نیاز به تفکر نداره، اینه که نیاز به سوال دیگه نداره. اینم باید مواظب باشیم، همونطوری که تو نکته قبلی گفتیم تشویق بکنیم تا این سوالی که امروز کرد آخرین سوالش نباشه، آینده بازم سوال بکنه. تو نکته سوم میگیم مواظب افراط در سوال باشید. این البته افراط در سوال کم اتفاق میفته، به ندرت دیدم مواردی رو، اما همون موارد کم بالاخره خطرناکه. افراط در سوال مثل افراط در استخاره کردنه. بعضی هستن تو استخاره کردن افراط میکنن، دیگه هر کاری میخواد بکنه، تسبیح دستشه، میخواد یه حرفی بزنه استخاره میکنه، میخواد آب بخوره استخاره میکنه. کمن آدم های اینطوری، اما همون مورد کم زندگیشونو متلاشی کردن. پسرش میخواد ازدواج بکنه، سالهاست ازدواجش هم عقب افتاده، یک دردسری درست کرده است. برای فقط دردسری هم برای خودش نیست، برای ما هم هست. مورد پیدا میکنه، میره به پدرش میگه، پدرش فوری استخاره میکنه. الان اصلا نمیده کی هست. خب استخاره خوب میاد، میگه بریم. جلسه اول میاد، جلسه دوم دور استخاره میکنه، بریم یا نریم. جلسه دوم همچون اولش استخاره، خب آخرش یکی از استخاره بعد میاد. هیچ، ازدواج فرزندشو به مشکل دچار کرده. نه این بچه میتونه پدرشو کنار بگذاره، بخواد پشت به خواسته او بکنه، بگه دیگه تو دخالت نکن، نمیتونه دخالت بده پدرشو، بگه بیا همراه من. خواهی پدرش همین اخلاق اینطوری داره، مال چیه؟ این پدرها با یه روحانی، با یه عالم سر و کار نداشته که او رو تربیتش بکنه. همون اول کار جلوشو بگیره، بگه این استخاره اشتباه داری میکنی. لذا ممکنه این صحبت که الانم که دارم میکنم به ندرت اتفاق بیفته، یعنی تو 100 تا سوال که 100 نفر میکنن یکیشون ممکنه به این افراد کشیده بشه، اما همون یکی کار برای خودش خیلی تلخ میکنه، ای بخواد افراد در سوال، همه چی بخواد سوال بکنه، اصلا وقتش صرف همین کار میشه. اطرافی هم نگران میشد، فکر خودش هم بسته میمونه، چون وقتی میخواد سوال بکنه همش تکش به فکر دیگرانه، دیگه خودش فکر نمیکنه، اعتماد به نفسش از دست میره، دیگه استقلال فکری نداره. همچون میگه باید ببینم دیگران چه میگن، خب دیگران هم هر کدوم یه چیز بهش میگن. لذا باید مواظب باشیم حد وسط در سوال کردن مطلوبه. سوال فرزندان بکنند از پدر و مادر، سوال بجا، اما سوال بیجا نکنند. این که دارم میگم، دارم رو دقت کنید، رو کمیت حرف نمیذارم، رو کیفیت دارم صحبت میکنم. چرا؟ ما یه معیار داریم تو بحث رفیق، اون معیار رو میخوام اینجا هم ازش استفاده کنم. معیار تو رفیق، چند تا رفیق داشته باشیم عدد نداره. ببینید اونجا معیار کمیت نیست، کیفیته. میگن چی؟ میگن اگر رفیق خوب داری هزارتاش کمه. این روایت داره نه؟ حدیث به همین شکل میگه، میگه اگر رفیق خوبه هزارتاش کمه، و اگر رفیق بده یه دونش زیاده. یه دونش هم نباید داشته باشی، کنارش بگذار، ارتباطو باش قطع کن، ولو یه دونه باشه. اما اگر رفیق خوبه، حالا 100 تا داری، قانع نباش، 5 تا دیگه، 10 تا دیگه، این اونام خوبن، با اونام رفیق باش. افراد خوب اشکال نداره، همشون انسان بهره میبره. تو بحث سوال هم همینه. تو سوال میگن چقدر سوال بکنید بچه، عدد نداره، 2 تا 3 تا 5 تا، اینطوری نیست، کیفیت مهمه. لذا میگیم سوال بجا بکن، حالا میخواد 5 تا باشه، 10 تا باشه، اصلا هر چه فکر بچه میاد بالاتر، سوالاتش زیادتر هم ممکنه بشه. بعد یه زمانی سوالاتش کمتر میشه، سیر نزولی پیدا میکنه، مثل جوانیه که یه مقدار قدرت بدنی میره بالا، بعد دور میاد پایین. یه مقدار سوالاتش زیادتر میشه به خاطر اینکه فهمش میره بالا. اما همین شخص 4 سال 5 سال دیگه که هی سوال کرده جواب گرفته، اندوخته هایی پیدا میکنه که این اندوخته ها میشه سرمایه های علمی او، آینده سوالاتش دوباره کم میشه، چون فکرش رفته بالا و سوالات بیشتری تو ذهنش میاد. منتها هر سوالی بیاد جوابش رو میدونه، میگه من قبلا نمونه این سوالو پرسیدم، جوابش رو گرفتم، بلدم جوابش. لذا سوال جدیدی که جوابش رو ندونه کمتر براش پیش میاد. مثل یه مکانیکیه که مثلا یه شاگرد میاره در مغازش، خب هر چه ماشین میاد روزای اول، این شاگرده هی از استاد میاد سوال میکنه، این ماشین چطوری تعمیر کنم، این چطوری، هی سوال میکنه، اما یواش یواش سوالاتش کم میشه، چون ماشین های آینده که میاد دیگه مشابه خرابی ماشین های قبلیه. اینه که هی روش عوض میشه، کمیت برای ما مهمه. همین نکته که عرض کردم باز تو مباحث اخلاقی، تو سکوت و کلام هم باز ما این حرف رو داریم. گاهی میگن سکوت خیلی خوبه، گاهی میگن کلام خیلی خوبه. از امیر و نونان علیه السلام سوال میکنن، کدوم؟ حضرت هیچ کدام رو تایید نمیکنن. میفرمان لا خیر فستمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل. دو تا چیز بده، سکوت بیجا بده، گفتار جاهلانه هم بده. شما از این دو تا جمله مقابلش رو ببینید، پس خوب کدام است؟ خوب کدومه؟ سکوت بیجا خوبه، یکم گفتار عالمانه خوبه. پس هر سکوتی رو ما مدافعش نیستیم، بگم فلانی کم حرفه. خب این به چه دلیل کم حرفه؟ شاید عقلش کمه، کم حرفه. شاید آدم خجالتی کم حرفه، با یه خجالتی باید معالجه بشه. اما گاهی هم کم حرفی مال اینه که مطلب خوب نیست. این کاشف از عقله. عقل میگن اگه حرف میزنی به جا حرف بزن، وقتی حرف به جا نیست سکوت بکن. برای این از تو کتاب هم این نکات رو میبینید، زود فریب نخورید. نویسنده از دید خودش هم داره دیشتر مینویسه، تعریف میکنه از یه عالمی که مثلا ایشون خیلی سکوت میکنه، حالا سکوتش بجاست یا بیجا، یعنی اول کلامه رو باید بررسی کنیم. این نویسنده خودش اهلیت نداره برای این نوشته، این که بخواد راجع به یه شخصیت بزرگی تجزیه تحلیل بکنه که ایشون سکوت زیاد داره. به شما چه مربوط که سکوت داره؟ بعد تو کتاب هم می نویسه، خواننده هم می خونن، خیال می کنن آنه سکوت درسته. نرفتستم از اون عالم سوال بکنه چرا سکوت می کنی؟ با اون مبنا داره، هر جایی که سکوت به جا نیست که. لذا باید ببینید سکوت به جاست یا بی جا. بعد کلام هم اینطور، کلام به جاست یا بی جا. حالا اگر هم سکوت به جا بود هم کلام به جا بود، البته در دو جا، در یه جا نمیشه که هم سکوت هم کلام که متناقضه اینه. این هم تو روایت اومده، نمیگم روایت اومده که یه فکر نکنید روانشناسا امروز اینا رو کشفش کردن، نه، این بحث نیست که الان کسی کشفش نکرده، اما اهل بیت علیهم السلام یادمون دادن اینا رو. تو مقایسه یه جا ما سکوتمون به جا بود، نیم ساعت سکوت داشتیم، یه جا کلاممون به جا بود، نیم ساعت صحبت کردیم. از امام سوال میکنه تو مقایسه کدوم یکی از اینا ارزشش بیشتره؟ فهمیدن کلام، چون تو کلام یه فایده به دیگری میرسونه، تو سکوت فایده نرسونه به دیگری. پس اونجایی که هر دو به جاست کلام اولاست، ارزش کلام، انسان تقرب بیشتری به خدا پیدا میکنه. اما در هر موردی نمیشه بگیم هم سکوت هم کلام، بلکه یک کدوم به جاست. الان فرض کنیم بنده اینجا بنشینم سکوت بکنم، شما هم به قیافه من نگاه کنید که چرا این سکوت کرده، چرا حرف نمیزنه، این سکوت من بی جاست اینجا. به عکس شما نشستید بخواید با بغل دستون این حرف بزنید یا جواب تلفن رو مثلا بدید یا ذکر بگید، کلامتون بی جاست. هم برای خودتون اشتباهه، هم برای بغل دستون که اذیتش میکنید اونم ناراحت میشه، همه اینا بی جاست. هر جایی یه نکته ای داره، یه جا انسان باید دقت بکنه، یه جا باید سوال بکنه، یه جا باید سکوت بکنه. تو محضر عالم انسان میره، سوال بکنه یا سکوت بکنه، خودش یه ادبه، یه روشه. رفت تو محضر یه عالمی چه بکنه؟ یه نکته ای داره اینجا. اگه بخواد سوال بکنه متناسب با شأن فکر خودش سوال میکنه، کار خراب میکنه گاهی. یعنی اگه سوال نمیکرد شاید اون عالم مطلب خیلی بالاتری بهش میگفت، اما تا سوال میکنه کار خراب میکنه. اصلا جهت جلسه گاهی شده است که مثلا چند نفر نشستن، یکی از اینا اگه یه سوال خوب بکنه و عالم جهت رو میبره توی مطالب خیلی خوب، یکیشون خلاصه کم عقلی میکنه، فوری حرف پایینی رو میزنه، سطح جلسه میره تو پایین دیگه، همین میشه دیگه. همه فکر میره توی این، اون عالم هم متناسب با فکر رو جواب میده، بقیه محروم میشن. گاهی خود انسان هم مردده سوال بکنه یا نه، سوال بکنه ممکنه متناسب با درک پایین خودش یه سوال پایین بکنه، و اگه سوال نکنه مطلب بالاتر یا اون عالم جواب میده. گاهی وقتا هم میگه سوال نکنم، خب او سکوت میکنه. خب اینه، اینا مواردش فرق میکنه، باید ببینه که معالم چه میگویه. لذا تو اینجا احتیاط، تو مرحله اول میگیم سکوته، چون کلام انسان دیتر حرف بزنه ضرر نکرده، میگه حالا یه دقیقه دیتر. اما اگه سخن زود گفت دیگه بعد نمیتونه بگه اشتباه کردم، ضرر خیلی میکنه، مثل مجازات میمونه. مجازات هم میگن تأخیر بیندازی بهتر از اینه که زود مجازات کنی یا بعد پشیمان بشی. عجله نکنی تو مجازات. حالا نیم ساعت بعد مجازات کن. خدای متعال اینقدر با ما میسازه تو مجازات های خود ما گناه میکنیم 10 سال یک مهلت میده. این بهتره، یعنی ضررش کمتره. ضررش اینه که تأخیر مجازاته در همین حد. اما اگه مجازات کردیم بعد فهمیدیم اشتباه کردیم، ضررش خیلی زیاده. و همینطور تنبیه کردن، نمیدونم طلاق دادن، میخواد خانمشو طلاق بده، عجله نکن. حالا یه هفته دیتا طلاق دادی، ضرر کمتر کرد. اگه ضرر بکنی ها، یک دم ضرر نکرد که هیچ. اما اگه انسان ضرر بکنه، ضررش همینه که میگه کاش یه هفته زودتر طلاق داده بودم. اما اگه عجله کرد و بعد فهمید اشتباه کرده، این چی؟ یعنی خیلی ضرر. حالا تو سوال کردن میگن اصل اولی در محضر عالم سکوته. سکوت میکنه تو میدن عالم چه میوه ای رو برای اون میچینه تحویلش میده. حالا مگه صحبتی کرد؟ اما اگه چند دقیقه ایستر کرد میدن نه، عالم مصلحت نمیدونه، او هم سکوت دارد میکنه. خب اینجا شما مرحله جدیدی رو باش مواجه میشید و اون اینه که یا سوال نکنید مواجه میشید با سکوت عالم، خب نداره سکوت میکنه، و یا سوال بکنید همون سوال پایین بالاخره یه جوابی ازش میگیرید. کدوم اولاست؟ اینجا دیگه میگه سوال بکنید بهتر از سکوت. اینا یه نکات در حال که ریزه خیلی مهمه، چون گاهی افراد با یه سوالی که میکنن سطح جلسه رو عوضش میکنه و چه بس افراد دیگه هم تو جلسه نشستن اونا محروم میشه. خب حالا بحث ما تو این نکته سوم این بود که بچه رو مواظب باشیم کثرت سوال نکنه و به خصوص وسواس فکری پیدا نکنه. منظورمون از این کثرت سوال تو امور بدیهی بود که نخواد کارهای بدیهی رو سوال بکنه، بگه من اینجا مثلا کفشم بپوشم نپوشم، اینجا این حرف رو بزنم نزنم، نگاهو بکنم نه، بخواد همه چی رو سوال بکنه. چیزای جزئی رو که اینا میگیم کثرت سوال که بیجاست. گاهی وسواس فکری پیدا میکنه. وسواس اینه که تکرار میکنه یه سوال، یه سوال میپرسه، شما جواب دادید، شک میکنه که سوال کرده، دوباره میگه، که این دیگه میشه وسواس. چون وسواس عملی داریم، وسواس فکری هم داریم. وسواس عملی اینه که دستشو آب میکشه، بعد میگه نمیدونم آب کشیدن، یه بار دیگه، بار سوم، چهارم، اینو میگه وسواس عملی. وسواس فکری اینه که درو میبنده، قفل میکنه، بعد میگه نمیدونم قفل کردم یا نه، دور دست میذاره به در، هیچ تکونی نمیده، قفل کرد. میاد اینو دور میگه شک دارم قفل کردم یا نه، دور میاد. یعنی فکرش هی داره تکرار میکنه و هی بهش ضربه میزنه. میگه تو درو بستی نبستی. حالا وسواس در سوال اینه، سوال کرد جوابم گرفت، دور سوال همون سوال میکنه. پدر اینجا باید مواظب باشه که این بچه داره به وسواس در سوال میفته. لذا تو این موارد باید اعتماد به نفس رو تو بچه تقویت بکنه. یه مقدار جلوی سوالاتش رو بگیره. یه مقدار راهنماییش بکنه، بگید خود شما که میفهمید جواب را. یعنی اعتماد بهش بده. این که میگیم خودت که میفهمید تو روایت اومده، ما تو روایت توی بحث دیگری است. من روایت شد در وسائل شیعه تو بحث ارشد وضوع جبیره یه سوالی از امام میکنه که مثلا یک پارچه روی پا از زخمه چه بکنم. حضرت فرمودن این نوع سوالها و امثال اینا رو شما از قرآن هم میتونی بفهمی. میدونی یعنی چه؟ میخوان دستشو بگیرن ببرندش جلو. میگن تو فقیه هستی، زراره، یک مجتهده، اگه فکر بکنی شما از آیه قرآن میتونی استخراج بکنی. اینو یادش دادن. استقلال فکری یادش دادن تا این زراره یاد بگیره آینده هم اجتهاد بکنه، این نه یه سوال بکنه. فرمودن این سوال و امثال این سوال، امثال یعنی آینده هم بدون همینه. حالا من از اون روایت میخوام این نکته مهم روانشناسی رو اینجا ازش استفاده بکنم که پدر گاهی به بچه باید بگه که این نوع سوال رو خودت میفهمی جوابشو، خودت که میدونی، اون جوابش بگه تا آینده دیگه از این نوع سوالا نکنه، سوال کم بشه، سوال بیجا نکنه. نکته چهارم، توجه داشته باشید که بعضی از سوالات با حیای بچه در تناقضه، لذا باید دقت روی نکات بشه. اگر سوالی میکنی که جوابش حیای بچه رو میریزه، باید دقت بکنه نه، یا جواب نده، یا بهش بگه، بگه این سوال سوال خوبی نیست، انسان بی حیا میشه، حیایش کم میشه. لذا کنجکاوی در سوال به این معنی نیست که هر چی بخواد سوال بکنه و بعدم همه رو جواب بدن. بعدم تو مدارس راهنمای دبیرستان میگن همه مسائل ناموسی، نمزناشویی، اینا رو بیاد بگید برای بچه‌ها، والله مشکلاتش بیشتره. من انتظار ندارم از آموزش پرورشی که اینا کارهای روانشناسی حداقل اینا بیشتر از بقیه کردن، کار فکری زیاد دارن. این خیلی عیب بزرگی است. ریشش هم میدونن تو کجا زاره، ریشش تو الگوبرداری از غربی هست، ریشش اون. خب بابا اون غربی ها اونا دین ندارن، اونا بیهیان. اگه میان یه سری مسائل برای بچه ها تعلیم میدن که مواظبت بکنن از خطرات اونها، اونا مشکلشون جای دیگه هست، اون بیبندوباری تو سطح جامعه شونه. اونا تناقض صدر و ذیل دارد، یعنی از اون بر میگن بذاری لخ بیان بیرون، هر غلطی میخوان با هم بکنن، از اون میگه که یادشون بدی. اون که عقل اینه نمیگه که، حرف شیطونه این. وقت تازه انسان دوباره برگرد به سخن دین که ببینید دین اجازه نمیده فحشا رو علنی تو جامعه انجام بده. چرا میگه جلوگیر از فحشا؟ حتی میگه اگه کسی دین دیگری داره اما تو جامعه اسلامی باید رعایت حدود علنی حق نداره زمین بگذاره. پس این کسی فرض کن یه زنی مسلمان نیست، اعتقاد به حجاب نداره، نباشه فعلا تو کشور مسلمان حق نداره علنی بی حجاب بیه. چرا؟ دقت کنید، چون یه ضربه ای میخورد به جامعه. شما مسلمان نیستی، برو تو کیش خودت، ما که اجبارت نمیخوام بکنیم که، نه عقیده رو اجبار میکنیم که مسلمان بشو، نه عملتو، برو توی کشور دیگه هر کار میخوای بکن. اینجا نمیشه. وقت جالبه که این غربی ها این مطالب رو نمیفهمن، اما به بوق زدن که میرزه بوق زدن رو میفهمه. میگه دا بوق زدن جلو بیمارستان ممنون. میگه برای چی ممنون؟ مگه نمیگه آزادی؟ خب بزن این آزاده دیگه، رانده میخواد بوق بزن. میگه نه، چه مزاحمت میشه برای بیمارا. یه چه بچه گونه رو این غربی ها خوب میفهمند، اما یه مقدار حرف میاد سطحش بالاتر دیگه نگاه بنگ میشن دیگه، درکشون دیگه هیچی نمیفهمند. خب میگیم شما که داری جلوی بغض زدن میگیری به خاطر مزاحمت برای او، خیلی خوب، بالاترش هم همینه که بیبندوباری جلوشو بگیر به خاطر حفظ خانواده ها. اینجا دیگه نمیفهمه. ما هیچ وقت نباید الگو برداری از اونا بکنیم. ما روشمون خیلی جلوتر از اوناست و اونا حالا حالا به قول بعضی به گرد خاک پای ما نمیرسن. تو این مباحث اونا خیلی عقبن و ما میام از اونا الگو برداری میکنیم، اونا باید از ما الگو بگیرن. دین به ما میگه علنی فحشا منکرات نباشه، بعد از اون میگه حیات بچه رو حفظ بکن. چرا میاد فکر بچه رو مشغول میکنی به مسئله شهوانی؟ میدونی چقدر ضرر داره برای این بچه؟ نه نمیدونه، اینه نمیدونه. این میخواد دفع خطر بکنه، اما الان داره یه خطر بزرگتری رو بهش وارد میکنه. اینه. حالا ببینید چقدر زیبا تو این نکته چهارم دارم عرض میکنم، مواظب باشیم سوالات که حیار میریزه اینا رو نخواهیم جواب بدیم. مقابلش هم داریم. مقابلش چیه؟ این بچه کم کم میرسه به یه سنی که باید یه سوالاتی رو بکنه، کیفیت غسل رو میخواد بپرسه اینا، حالا میگه من حیا میکنم. به این ورش هم حالا دیگه این سوال نکردنش بیجاست. لا حیا فی الدین داریم، یعنی تو مسائل شرعی ما دیگه اینجا حیا نداریم. سوالشو بکنه، وظیفهشو بفهمه چیه، بخواد احتیاط بکنه. و من داشتم یه جوانی اومدم که من چند سال نماز قضا دارم و فحش میداد به پدرش، خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود که من چند سال نماز قضا، چند سال روزه دارم بگردارم، چون این پدرم هیچی مسئله به من نگفت، فقط فکر کرد ما حیوانیم توی خونه، فقط برامون نون می آورد و گوشت دادم چیه اینا به ما رو بزرگ. یه مسئله شهری که بلد نبودیم، بعد از چند سال فهمیدیم که نمازم باطل بود. خیلی ناراحت بود. و عمر انسان که دیگه بر نمی گرده که میده چند سال در خانه خدا اشتباه وضو گرفته، اشتباه قصد کرده، نمیرم نماز اشتباه خونده. لذا بین اینا رو باید انسان مواظب باشه. یه جایی باید سوالات بچه یا حیای او رو نریزه، یه جایی هم باید مواظب باشه که حیا بی جا نباشه، در اثر حیا بخواد مثلا سوال نکنه، جاهل بمونه، اشتباه بکنه. این اصلا مواردش با هم فرق میکنه. نکته پنجم، وقتی فرزندانتون سوال میکنن اگه درکشو دارن اینو براشون توضیح بدید که دین ما دین عقلی و استدلالیه. اینو ما نسبت به مذهبهای دیگه، ادیان دیگه، ما مرتب به اونا میگیم. یا شما ارتباطی داشتید از طریق ماهواره ها، سایت، اینترنت، مثالی که توی حالا میبینید افراد میان اعتقاد برقرار میکنند، بگید دین ما دین عقلیست و استدلالیه، ما نوکر دلیل است و علت چه همینه که حق دلیل داره، باطل هیچ وقت دلیل نداره. زیاد نگران نباشید، فکر نکنید حالا من اینجا نشستم همه باطل ها رو رفتم بررسی کردم. نه، وقتی برای حق دلیل دارم میدونم باطل دلیل نداره، خدای متعال هیچوقت برای باطل دلیل نگذاشته. همچنین میدونم حق یکی بیشتر نیست، یعنی دوتا نیست که بگم یه حقی که دارم شاید یه حق دیگه هم باشه. دیگه نمیشه که مثلا حق یگانگی خدا، حالا میشه بگیم خدا هم یکی است هم دوتا است، که نمیشه که حق همیشه یکی است. فماذا بعد الحق الا ولال. ما نرفتیم اون گوشه های دنیا ببینیم اونجا سه خدایی هست، چهار خدایی، ده خدایی، دوازده خدایی، هر چی میخواد باشه. نیاز نیست اصلا ما دیگه اونا رو بررسی کنه. من دلیل عقلی میارم که خدا یکی بیشتر نمیتونه باشه، بعدم اعلام میکنم رسما، هم میگم هیچ ابایی ندارم، میگم هر کس دلیل بود که خدا 49 تا است من نوکرشم، من دستش هم میبوسم قبول میکنم. حالا چطور میگم 49 تا؟ مگه من رفتم بررسی کردم دلیل او چیه؟ شاید یه دلیل قطعی بیاره. نه، از این شاید من احتمالش هم نمیده. چرا؟ چون پشتوانه به دلیل حق محکمه، این برش رو فهمیده. حالا اون میخواه میگه 49 تاست، یکی هم میگه 65 تاست، یکی هم میگه 2 تاست، یکی هم میگه 5 تاست، هر چی میخواه بگه. اصلا ما یه چیز دیگه میگیم، میگیم هر کس هر گوشه دنیا هر دلیلی برای یه مطلبی بیارید ما اون مطلبش ازش میپذیریم، اصلا کار به دینش هم نداره. یه مطلبی یا دلیل بیاره، دلیل عقل پسند، منکرشه میپذیریم. یعنی آزاد اندیشی که ما داریم تو دینمون هیچ جا دنیا وجود نداره. اینو بدونید. این تعصبی که دیگران دارن بهشون چوب میزنه. مشکلشون اونها تو تعصبشونه. مثلا با سنی خیلی تا به حال بحث داشته. از کتاب خودش دلیل میارن برای ردش. فوری میگه نه قبول نداره. خیلی یه جوری تعصب داره دیگه. تعصب مال چیه؟ روایت نقل میکنه، این تعصب چقدر اینا رو کور میکنه انسان رو. مثلا باید فکرش آزاد باشه، چیکار داره به پدر مادرش، به محیطش. روایت میگه که تو صحیح مسلم، اینا روایاتش رو صحیح میدونن، اصلا میگن این کتاب مثل قرآن میمونه. حالا این هم یه افراطی است که میکنن، بی خود میگن. اتفاق تو همین کتاب مسلم اونقدر روایت های مشمعز کننده و مسخره توشه که خودشون هم خجالت میکشن، یه حرفای خیلی زشتی هم توشه، روایت دروغ توشه، اما همچی میخوان تعصب دارن دیگه. حالا اینا رو دانشمندان بررسی کردن، روایت های ضعیفش رو کشیدن بیرون، روایت هایی که توهین به پیغمبر کرده است کشیدن، گفتن با این روایت های دروغ هایی شو بردش است توی کتابش رو برده. اما ببینید یه چیزی خیلی، اگر یه سنی الان تو جلسه ما باشه جواب منو بده. روایت نقل میکنه، میگه پیغمبر گفتن وقتی به من درود میفرستید ابتر به من درود نفرستید، اسم منو که گفتید دنبالش آر رو به من ذمیمه بکنید. تو همون روایت ها، نه روایت های قبل و بعدش، تو همون روایت وقتی میگه قال النبی، میگه صلی الله علیه و سلم، تو همون روایت. خب جواب منو بده دیگه، این چیه؟ چرا آلشو نمیگی؟ اصلا مثل یه آدمی که عذر میخوام دیوانه است، اصلا نمیفهمه داره چی میگه. من فکر کنم نویسنده اینطور بوده، اون وقت که داشته اینا مینوشته مثلا فارسی زبون بوده، عربی اصلا نمیفهمیده چیه. هم تو توتیوار بهش گفتن اینا رو بنویس، اونم عربی بلد نبوده، نمیدرسه داره چی مینویس. دیگه اینا بگید من میپذیرم، بگم خیلی قبول دارم، یا آقا دیوانه بود یا زبان عربی بلد نبود. میشه اینا رو گفت؟ خیلی انسان باید خودشو به یه راه های بعیدی بکشونه. تو خب سنیه قبول نداره اینا رو، میگه نویسنده درک داشته. اگه درک داشته پس چون این کارو کرد؟ بس سوال بعدی اینه که چرا روایت های دیگه رو این کارو کردی؟ چرا آل نداره؟ خب روایت که خودت نوشتی که. بعد میگم چرا هر وقت سخنرانی میکنی آلشو نمیگی؟ چرا هر وقت آل میگی صحبهی رو اضافه میکنی؟ کجا پیغمبر گفتن صحبهی رو بگو؟ دینا اون سیاست مدارایی که قصد خلافت کرد، اینا رو تو کله اینا کردن. اونا این کار کردن، گفتن ده آل نگید، چون اگه آل هی بردید بالا، میگن پس اگه آل حقن پس اینا چی کارن؟ روزم گفتن آل نگید. از اون هم گفتن هر وقت آل گفتی صحبه هم بگید، بگید تمام اصحاب پیغمبر هم ما درود بهشون میفرست. برای چی اینو میگفتن؟ میخواستم اون قاسبین هم زمینش بکنن. هدفشون این بود. این کار معاویه بود و پسرش یزید و اینه. آدم های کثیفی که هستیشون بلا بود برای دنیا. اهل تسنن همین معاویه رو میگن 20 سال استاندار بود از طرف عثمان. ما که قبول نداریم، ریشش خراب بود، اما رو مبنای خود سنیه میگن. میگن اگه تعصب نداری جواب منو بده. عثمان میگه رئیس حکومت بود، 20 تا استاندار داشت، یه استانداریش هم معاویه بود. عثمان وقتی کشته شد، امیرالمومنین علیه السلام شدن خلیفه، مگه نمیگه چهارمین خلیفه؟ امیرالمومنین علیه السلام معاویه را عزلش کردن. چرا نرفت کنار؟ چرا این لشکر جنگ کرد وایساد با حضرت علی جنگ کرد؟ اصلا کسی که خروج بر خلیفه میکنه مگه مرتد نیست؟ مگه نمیگید که باید لعنش بکنید؟ مگه نمیگید لعنش بکنید، نمیدونم قتلش واجبه؟ چرا معاویه را لعنش نمیکنید؟ چرا به اینجا که میرسه این آشفته میشید؟ یکشون به هم گفت از من تقیه بکن، گفت نه خود جمع کن. خیلی میکرد یه حالا اون به من میگفت تقیه، حالا جالبه سنی اصلا تقیه رو باش مخالف انده. یکی از ایرادایی که به ما میگرن میگن چرا تقیه میکنی؟ وقتا بهش گفتن باید شما لند بکنی، گفت چی میگی؟ از من تقیه بکن حدام، گفتن جمعش میکن از تو تقیه بکنم، من دارم با عقلت حرف میزنم، فکر بکن. ما که تأثیر نمیدشیم. اون شهوترانی شکرد معاویه 20 سال دیگه هم اضافه حکومت کرد، 40 سال وایساد، همه رو به دود و سیاه کشون جامعه رو. به تو چی میدن که داری ازش دفاع میکنه؟ به تو پول دادن؟ چرا حمایت از یه آدم خبیث میکنه؟ بعد روز قیامت هم با او تو جهنم محشوری. چرا تعصب انسان داشته باشه؟ اون فکر رو به کار بینداز. دین ما یه دین عقلیه. این آزاد اندیشی که الحمدلله ما داریم و تشکرشو از خدا باید بکنیم، گرچه نمی کنیم. تشکرشو باید از اهل بیت علیهم السلام بکنیم، اونا یاد ما دادن. که تو مسجد حرام می نشستن با مخالفین راجع به خدا بحث کردن. میگفتن دین ما عقلیه. اون رد میکرد خدا را، امام اثبات میکرد. میگفتن دلیل اینه. دیگه بلد نبود جواب بده، سکوت میکرد. اوناشون هم که انصاف داشتن خب میپذیرفت. امروزش هم همینه. یه یهودی بود اومد پیش ما شیعه شد. بعد من 5 تا نکته بهش گفتم. یکی از نکات همین بود. دیدم حالا این تازه شیعه شده، این ممکنه پس فردا دوره این یه دلیله براش میگن، دسترسی هم به ما ممکنه نداشته باشه، دوره به اضطراب میفته. گفتم با دین ما دین عقلی، یکی از حرفایی که بیزار میاد. گفتم دین ما عقلیه. الان شما اگه دلیل بیاره برای اثبات یهودیت، من همینجا جلوی یهودی میشه. فکر نکن ما تعصب داریم روش. دلیل بیار برا. و همینطور بهت میگم برای افکار شیعه باید دلیل داشته باشید. حالا اینو به خودمون میگن. یعنی بنا نیست ما تعصب داشته باشیم. اگه تعصب داشتیم ما هم ضررمون کمتر از اون یهودی و مسیحی نیست. اون تو دین خودش تعصب، ما هم تو کار خودمون. تو تعصب درست نیست. تو ولایت فقیه به جوانا میگن تعصب نداشته باشید. ای رو عشق به رهبری، ای بخواید داد بزنید، شعار بدید. شعار هرچی میخواید بدید. اما دلیل میخواد. به چه دلیل داری دفاع میکنی؟ وقتی دلیل داشتی دیگه دشمن هر چی هم حرف بزنه شما مثل کوه ایستادید. اما اگه دلیل نداشتید هم تو رو احساسات یه حرفی زدید. پس فردا میان یه ایراد میگن خب ولی فقیه که معصوم که نیست، که ممکنه خطا بکنه. یه مرتبه شما میفتید پایین که خب راست میگن که معصوم نیست. جوابش پس کوه. خب بری سوال بکنه. هم یه سؤاله، ولی یه فقیهی که معصوم نیست چرا دین ما گفته 100% ازش تبعیت بکنید؟ جواب: به خاطر اینکه پزشک معصوم نیست، اما همه عقلای دنیا میگن 100% از پزشک تبعیت. اصلا رجوع غیر متخصص به متخصص همینه. شما به هر متخصصی مراجعه میکنید 100% تبعیت میکنید، در حالی که احتمال خطا میدید. این همه حرف ما سقوط میکنه چیه؟ تبعیت از متخصص دیگه. تکنسین هواپیما وایساده متخصصه، به خلبان میگه به نظر من موتور هواپیما دیگه هیچ عیب نداره، پرواز کن برو. خب صدها پرواز انجام میگیره، یکیش هم سقوط میکنه. حالا بگیم که چون تکنسین هواپیما گاهی خطا میکنه تو 100 تا تو 500 تا هواپیما یه مورد ششام میکنه، پس دیگه تبعیت از اون نکنی، شاید خطا کرد. اوغلای عالم کجا اینو میپذیرن؟ میگن حالا شاید خطا کرد، پس دیگه هیچ وقت هواپیما پرواز نکنه. هر وقت شما پذیرفتی اونا، منم تو ولی فرقش میپذیرم. چطور شد شما تو همه جا 100% تبعیت میکنه؟ ماشینتون میدید به این متخصص، متخصص میگه برید جزشو عوض بکنه. خب 100 جاش درسته، یه جاش هم ممکنه همین متخصص اشتباه فهمیده باشه، احتمال خطا هست، اما تبعیت شما از متخصص 100%. اصلا شاید شما نمیگید که، میگید وظیفه من نگاه به اینه، این مهندس میداند، تو کشاورزش همینطوره، تو صنعتش همینطوره، تو دانشگاهش همینه، تو همه جا همینطوره. یه وقته به دین که میرسه معلومه اونایی که مخالف دینن این حرفا رو میزنن، به دین که میرسه یه وقته میگه ولی فقیه که معصوم نیست. لذا من یه موقعی استاد دانشگاه بود همین حرفا میزن، گفتم خود شما وقتی میخواستی بری دانشگاه نشونی بلد نبودی دیگه، از یکی کسی پرسید من از کدوم برم داخل؟ گفتن از این طرف. چرا حرفش رو شنیدی؟ اگه احتمال خطا ندادی و وایس دیگه، اگه احتمال خطا میوایس بگو من حرف هیچ کس اطاعت نمی کنم. این نیست. انسان ها وقتی من نشونی اجاره بلد نیستم، از یکی کسی که وارده از او سوال میکنم، احتمال خطا هم میدم. احتمال خطا از اینه یه جایی رفته بودیم توی شهری، میگفتیم مثلا امامزاده از کون طرفه، و با دستش هم که داشت نشون میداد، من داشتم دستش رو نگاه میکردم، دست راست رو نشون میداد، میگفت برو به سمت چپ. من تو ماشین گفتم که عملش درسته، این زبونش یعنی دست راست چپش رو نمیشنزه. دست راست رو تکون میداد، به زبون میگفت دست چپ بود. خب این من احتمال خطا میدم همیشه، اما عقلای عالم کجا رو احتمالات حساب باز میکنن؟ هیچ. میگن 100% تبعیت بکن، چون اگه بخواد مریض به دکتر اعتماد نکنه، آبیگه دکتر 100 تا مریضی که میده یکشون میکشه دیگه، 99 تا شو شفا میده، خوبش میکنه، یکشون هم میکشه. حالا چیکار کنیم؟ از فردا دیگه من مریضا به دکتر مراجعه نکنه، چون احتمال خطا هست. چیکار کنم؟ استخاره بکنم؟ مراجعه به کی بکنم؟ مراجعه به من بکنم که متخصص نیستم؟ که حرف خیلی بدی شد که. اوغلا میگن به همون پزشک مراجعه کن، 100% هم تبعیت بکن. احتمال خطا هم میدی؟ بله هست. معصوم که نیست که، نه معصوم نیست. میگن ایناست، اینا رو دقت بکنید، سوالات بچه ها رو خوب دقت کنید. یه نکته ای که تفهیمشون میکنید همینه، بگید دین ما دین عقلانیه، افتخارم میکنه، سرمونم بالا میگیریم تو دنیا، میگیم هر کس هر سوالی داره بیاد بکنه. از هر جایی یه بهایی اومده بود با ما بحث بکنه، و بهش گفتم دیگه دلیل بودی برای بهایت، من همجا جلو بهایی میشم، خوشحال شد. بعد گفتم حالا که من دلیل بودم برای رد بهایت، شما همینجا دست برمیداری؟ دید انگار کار خراب شد، سکوت کرد. دوباره بهش گفتم، سه باره گفتم، هر چی بهش گفتم بابا ما که نمیخوایم با هم نزاع بکنیم، که نمیخوایم لجبازی بکنیم با هم، که میخوایم بگیم حق کدومه دیگه، یا بهایت درست یا اشتباه، شما بیار بگو درسته من بهایی میشم دیگه، من اومدم خوشمون دست بردار دیگه. قسم اولش رو قبول میکرد که من مطیعش باشم، اما قسم دومش رو نمیبذه. مخالفین ما لجبازشون نمیذاره حق رو بفهمن، اگه لجباز نبودن راحت حق رو زود میفهمیدن. الانش هم شما با مخالفین، مثلا اینه که فرض کنید مسیحی خواب وعداش تا دید که مسیحا دارن شیعه میشن، فوری برداشت یه نامه نوشت، این کتابا رو جمع کن تو انگلستان، اینا خیانت میکنن. عوضی که بگید بذارید من تحقیق بکنم ببینم این سنگی که اومده مربوط به چند هزار سال پیشه، اما اسم امام‌ها رو روش برده، اسم پیغمبر رو نوشته، اسم امیرالمومنین رو نوشته، پس من میشه انبیاء گذشته اسم اینا رو گفتن، پس بذارید منم بررسی کنم. به جای اینکه این کارو بکنه، یعنی دنبال حق باشه، دنبال تحمیل فکر خودشه، یه نامه نوشت به دولت انگلستان گفت تمام کتابایی که این داستان تو شده اینا رو جمع کن، والا پس بعدا باید تابوت مسیحیت رو بری هم کنی دفنش بکنی، دیگه هیچ مسیحی تو دنیا نیست. اونا این طوری هست، ما به عکسیم، ما میگیم دلیل بیار میپذیریم، دلیل بیار سه تا خداست ما مسیحی میشیم. برای اینکه یه مقدار مطمئنم بشه به مسیحی گفتم من این لباس رو در میارم، لباس مسیحی از این کلا خواست مسیحی از این کلا میزنم سرم. خوبه؟ اونم خندید، شما فقط نخندیدید، اونم یه دار خندید به ما، بودم کار من اینه، نه تو فکر شهرم هم که حالا شهر چیشید به من میگه میخواهد چی میخواهد بگه، شما دلیل یا من نوکر عقلم. این آزادی که اهل بیت علیه السلام یاد ما دادن خیلی برکت داره، در دنیا رو کاملا بسته، یعنی در فکرشون رو بسته، اصلا نمیتونن حرف بزنن. آمریکا حاضره میلیاردها دلار خرج کنه برای فروپاشی نظام ما، اما حاضر نیست یه استاد بفرست اینجا بیاد با اون مناظره بکنه. خب اگه میخوای دین ما را از بین ببری بیا با دلیل بگو خدا نیست، این که بهتره، که بگو به این دلیل خدا نیست، به این دلیل قرآن کتاب آسمانی نیست، چرا قرآن رو میسوزنی؟ دلیل بیا بگو به این دلیل آیه چیه. همچنین که به بحث مناظره میرسه حاضر نیستن بیان جلو، اما حاضرن پول خرج بکنن قرآن رو بسوزنن. ایناست، یعنی بی تربیتی ایناست، بی فکری اینهاست، کم عقلی اونهاست. حالا اینا رو به فرزندانتون تعلیم بدید، وقتی فرزند سوال میکنه بهش یاد بدید اصلا دین ما دین عقلانیست، الحمدلله یه دین استدلالی داریم. منتها تو اینجا این نکته رو دقت کنید، تا میگیم سوال، سوال تو احکام نیست، سوال تو اعتقاداته. وقتی میگیم عقاید اصول دین، اونا رو هرچی میخوای سوال کن، اما به احکام که میرسه میگو چرا مثلا شراب خوردن حرامه، اون دیگه احکامه، میخوای جوابشو بدونی برو 40 سال تو حوزه درس بخون میفهمی دلیلش، راه که برات بسته نیست که، برو درس بخون میفهم. آخه وقتی من رشته پزشکی نخوندم بخوام دلیل پزشک ازش بپرسم، خب پزشک جواب نمیتونه به من بده، بحث تخصصیه، بهش میگم چرا شما داری مثلا قلب رو عمل میکنی، چرا این کارو میکنی، بگید خب برو 20 سال درس بخون 30 سال درس بخون میفهم، وقت با جواب. من که پزشک نیستم نمیتونم از مبنای کار او سوال بکنم، اما یه پزشک میتونه ازش سوال بکنه، اونا چون تو یه رشته هستن میتونه ازش سوال بکنه، میگه دلیل شما چیه، اون دلیلشو میگه، این ممکنه رد بکنه، چیز خوبیه. این دو تا مجتهد میشینن دلیلای همدیگه رو رد میکنن، این درسته، اما اینکه گاهی انسان میشه نه فلانی که اصلا مجتهدی اومده میگه آیه قرآن میگوید که شراب پاک است، دانشگاه استاد یه بار گفته بود، بعد شاگردش اومده بود از ما میپرسید که حالا من جوابشو چی بدم، گفتم من نه به تو میتونم جواب بدم نه به اون، چون هیچ کدوم متخصص نیستید که، اصلا شما فقط بهش بگو اگه شما عالم هستی یا خوب چیز میفهمی چرا در رشته ای که تخصص نداری رفتی دخالت کردی، این ازش سوال کن بگو چرا رفتی، شما نباید دخالت میکردی، شما که قرآن رو نمیفهمی که، فقط ترجمه شو میفهمی، اون فهم، فهم ترجمه که این که کافی نیست که، اون فهمی که میخواد برداشت بکنه این که کار شما نیست، کار متخصصه. حالا هرچی ما اینو میگیم بهتر میکنن. این آقا نفهمید چیه، به رفیقش گفت بیا بریم. آقا وقت ندارن، دارن ذکر میگن، مشغول ذکر، مزاحم ذکرشو میشه. خب اگه بخواد مثلا دلیلشو بخواد بگه، خیال میکنین آقا داره ذکر میگه. من خب چرا از احکام سوال میکنه؟ چرا نماز صبح بلند؟ دلیلشو بگو تا من نمازم بلند بخونم. به شما چه مربوط که باید بلند بخونی؟ شما باید سوال بکنی آیا بلند بخونم یا نه. از متخصص فقط احکام سوال بکن. متخصص بهت میگه که نماز صبح تو بلند بخون، یا مخیری دو رکعت بخون، سه رکعت بخون. اون فقط بهت احکام میگه. اما دلیلشو از اون نپرس، چون شما توانایی فهمشو نداری. دلیل وجود داره، فکر نکن دلیل نیست. مسعود مور از ماست میکشه بیرون، اینا بدونید. یعنی اینکه گاهی احتیاط میکنه، احتیاط واجب میکنه، گاهی احتیاط مستحب میکنه، گاهی میگه اولا اینه، گاهی میگه ترک اینه. این به خاطر همینه، دقت میکنه تو دلیل. اما به شما نمیتونه جواب بده. شما هیچ وقت از احکام سوال نکنید. احکام هر وقت خواستید سوال بکنید، برید حوزه درس بخونید، مستعد شدید، میرید سراغ دلیل ها. دلیل رو یکی یکی بررسی میکنید. پس اگر میگیم دین ما دین استدلالی، استدلال تو عقایده، اونجا رو از چی میخواید بررسی بکنید؟ اونجا که نگفتن تقلید بکنید، که میگن تحقیق بکن، از چی میخواید بپرسید. همینم که میگم تو احکام سوال نکنید، همینم دلیل عقلی داشت دیگه. همینم الان بهتون گفتم دلیلشون، خود این یه دلیل داره که چرا سوال نکنی، به خاطر اینکه متخصص نیستید، دلیلشو متوجه نمیشید. آیه قرآن بخونم متوجه نمیشید، رجالشو بگم متوجه نمیشید، درایشو بگم متوجه نمیشید. خیال میکنه که مثلا این یه تفسیر برداشته، تفسیر فارسی، یه کسی تفسیر میگفت، میگه ما تفسیر المیزان رو میخونیم و بعد میریم برای جوانا میگه. گفتم همش که این نیست بنده خدایی، که خود اون صاحب تفسیر المیزان میدونه چقدر درد خونده تا تونسته این تفسیر رو بنویسه. بعد شما فکر میکنی که میفهمی تفسیر المیزانه، اینطور نیست. با یه چی به ذهنم رسید، گفتم بگم حسر قلب چیه؟ قصر افراد چیه؟ بگه تو نمیگه المیزانه میخونه، اینا تو المیزان هست، توش میمونه. اینطور نیست. حالا یه مفسر مجتهد وقتی میاد تفسیر میگه، ساده حرف میزنه، افراد خیال میکنن این سادگویش، یعنی پس دیگران هم میتونن بفهمن. او استاد دانشگاه هم حوثش میگیره که بره تفسیر بگه. حوثی که نیست که، بنده خدا این هنرشه که داره او اجتهاد قوی خودش، پشتوانه علمیش، اما داره بیان ساده حرف میزنه تا راحت همه افراد بفهمن. در صورت اینو دقت بکنید که دین ما یه دین عقلانیست. خیلی هم افتخار میکنیم که مجموعه دین ما رو با دلیل اثبات میکنیم. این هم یک نکته. نکته ششم، به فرزندمون بگیم زحمت سوال کردن کمتر از یک عمر در جهل ماندنه. چون خود سوالگر زحمت داره، این زحمت کمه. اگه این زحمت رو به خود تحمیل نکردی، زحمت بالاتر اینه که یه عمر جاهلی. اینا رو با هم مقایسه کن و ببین اولا سوال کردنه. این نظیر اینه که من میبینم مثلا سرمایه ندارم، پول ندارم، میخوام برم تجارت بکنم. تجارت باید مسافرت بکنم. خب مسافرت خودش زحمت، پول خرج کردنه، زحمت های دیگه هم داره. خیلی خوب، انسان عاقل میسنجه، میگه میارزد که من یه زحمت رو به خودم تحمیل بکنم، یه مسافرت بکنم، یه مقدار خرجم بکنم، عوضش یه سود بالاتری رو به دست میاره. اگه سود توش نبود، نه، مسافرت به دست نمیاره. گاهی انسان تحمل میکنه، یه زحمتی به خودش تحمیل میکنه. یه زیارت شما میخواد برید، مگه زحمت نمیکشید؟ و میگه سودی توش هست، اون سوده جبرانشو میکنه. سوالات فرزندانمون هم یادشون بدیم که سوال زحمتش کمتر از جهلیش که انسان بخواد توش بمونه. نکته هفتم این است که فرزندان از هر چیزی سوال نکنن. بعضی سوالات جوابش باعث اذیت اونهاست. اینو قرآن نهی کرده. آیه 101 مائده، حالا قرآن رو با هم نگاه بکنید، مثلا آیه 43 نحل رو ببینید یا آیه 7 سوره انبیا رو ببینید، توی قرآن ها یه جا میبینی میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ترغیب میکنه به سوال کردن. یه جا آیه 101 مائده رو نگاه میکنه میگه لا تسألو، سوال نکنید. چرا یه جا میگه سوال بکن یه جا نکنید؟ معلومه اون که میگه سوال نکنید مورد خاص رو داره میگه. مورد خاص چیه؟ دنبالش میگه ان اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، از چیزی سوال نکنید که اگه براتون آشکار بشه ناراحت میشه. مثلا بچه میاد سوال میکنه که فلان جلسه کیا بودن، شما میبینید اگه بخواید مطرح بکنید تازه اینا غیبت افراده، ناراحت میشه این بچه، تازه میفهمه جواب شد لازم نیست اونجا. ما یه موقعی یه سخنرانی کردیم علیه بهایی ها، از یه زمانی بود اینا تازه داشتن، خیلی آره داشتن فریب می دادن، حدود 25 سال پیش بود، یه موجی تازه افتاده بود، یه سخنرانی صرف علیهشون کرد. یه کسی اومده بود به پدر ما گفته بود که این پسر اینو مواظب باشه، این متمایل به بهایی ها شده. عرض که پدر ما به ما گفتن که مواظب افکارت باش، یا تمایل به بهایی پیدا نکنی. صوفیا چی؟ گفتم نه چیزی خاصی نبوده، اتفاقا اخیرا من یه سخنرانی خیلی سفتی علیه ما کردم. بعد به ذهن خودم رسید که برخلاف شیطان هست دیگه تو جامعه، یعنی خودمون بهایی با سخنرانی من بوده دردش اومده دیگه، میخواست یه ضربه اون بزنه رفته، چه میدونم. حالا به پدر که گفتم یه همچین سخنی کردم، خب دیگه شون مطمئن شدن. بعد گفتم کی بود اون بنده خدایی که اینو گفت، بیاد خود رو بروش بکنی تا من ببینم کجا بوده تمال بوده که من اشتباه میکنم. دیدم ایشون سکوت کرد. یه بار دیگه گفتم، باز دیدم سکوت میکنم، نمیخواستم بگم، مسئله نمیدونستن. حالا چی بود؟ میخواستن آبرون رو حفظ بکنن. دیگه حق که براشون واضح شد، سوال من رو دیگه جواب ندادن. هر سوال که نباید جواب داده بشه. گاهی سوال من میکنم، حالا من از دید خودم میخواستم روبرو بکنم. اگه اون نسبت نداره، خب بیا روبرو بکن. چرا پشتت تیراندازی میکنی؟ خب بیا با هم بشینیم حرف بزنیم. اما دم نه مسئلت نمیدونستم، هنوز هم آخرش نفهمیدم، آخرش هم نفهمیدم برای چی جواب ندادم. اما میگم بلاید بزرگتر باید فکر مسئلت رو بکنه، نگه هرچی بچه پرسی من جواب میدم. اینم یک نکته است. نکته هشتم، اگر جواب فرزندتون رو دادید و نفهمید تکرار بکنید جواب رو، خسته نشید از جواب دادن، بیانتون رو عوض بکنید، بیانتون رو یه مقدار سطحش رو بیارید پایین تر، بیانتون رو با مثال توأم بکنید و تکرار بکنید تا بچه بگید فهمیده. حضرت فاطمه سلام الله علیها یه خانم اومد یه سوالی کرد، حضرت جواب دادن نفهمید، حضرت دوباره جواب دادن، گفت بازم نفهمیدم، بار سوم گفته، گفت نفهمیدم، چهارم، پنجم. تو این روایت که من دیدم، چون چند جور نقل میکنن تو کتابای، یکیش اینه که میگه 10 بار از حضرت سوال کرد و حضرت قشنگ خیلی ساده جوابشو میدادن، تکرار میکردن با بیان دیگه. دیگه بعد این ساکت شد. ازم گفتن دیگه نفهمیدی، من بازم برات توضیح میدم، آن میدونی مسئله تو و مسئله من چیه؟ مسئله کسیست که یه کار کوچیک به یه کارگری میگن انجام بده، بعد یه مبلغ خیلی زیادی میخوان بهش بدن. آیا خسته میشد از اون کار؟ گفت نه، چون مبلغ خیلی بالاست دیگه. چند میلیون تومان مثلا مثال میذارم به کسی بدن، میگن این سطل آب بذار اونجا. آیا خسته میشه؟ نه، چون اون ثوابه، اون پوله خیلی زیاد. از دست آمدن برای هر جوابی که من دارم بهت میدم اونقدر خدا بهم ثواب میده، من خسته نمیشم. بگه نفهمیدی تو باز تکرار. پس این نکات رو با هم توجه کنید، نه اون تکرار سوال بیجا، اون رو باید جلوش رو بگیریم، نه وسواس فکری درسته، نه سکوت بیجا، نه سوال بیجا، و نه این نکته آخر که اگه سوال کرد و جواب نفهمید بخواید تو سرش بزنیم میکنم چرا نفهمی، چرا نم توجه نداری، چرا فکر نمی کنی، خب درست گوش بده، داد بزنیم سرش. نه اینا نه، بچه نمی فهمه دیگه. حالا یه حال این هم نکته آخری بود که امشب در پایان عرضمون نام حضرت فاطمه سلام الله علیها زینت بخش جلسه من شد. صلی الله علیک یا فاطمة الزهراء یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. اینقدر احسان و احترام به مردم داشته، اما متقابلا مردم چه کردن چون حضرت مایل نبودن کسی در تجهیزشون حاضر شده، در وصیتشون گفتن لا تعلم احدا، یا علی یک نفر رو هم مگو در تشیع من حاضر شده، راضی نیستم اینها بیایه. تو بعضی وصیت ها داره اسم آوردن، اولی دومی، اینا که قصد خلافت کردن، اینا رو با اسم گفتن راضی نیستم در تشیع من حضور پیدا کنه. وقتی اون حضرت رو نیمه شب دفع کردن، فردای اون روز برای قاسمین خیلی سرفکندگی بود. آخه اینا ادعا میکردن ما خلیفه پیامبریم، این چه خلیفه ایست که نماز به دختر پیامبر نخونده؟ عمر فهمید الان پایه های حکومتشون متزلزل میشه، گفت حالا میرم تمام قبرها رو نبش میکنم، جنازه رو در میآورم، باید خلیفه پیامبر به جنازه نماز بخوانه. فکر میکرد اینجا هم امیرالمؤمنین علیه السلام مأمور به سکوت هست، باورش نمیشد. یه وقت دیدن امام لباس زردی به تن کرده، شمشیر به دست آمدن بیرون. تازه اصحاب یادشون اومد اون روزی که پیامبر فرمودن مردم بترسید، از اون روزی که علی علیه السلام با لباس زرد و شمشیر حمایل بیاد بیرون، بترسید از اون روز. خب مردم نمیدونستن، پیغمبر میدونستن کیه دارن میگن، داشتن اون روزو میدیدن که چه به سر دخترشون میاد، چه به سر اسلام میاد. بزن تو دربست گفتن به مردم بترسید، همه جا امام مأمور به سکوت نیستن، اونجا رو بترسید. مردم خبر نداشتن تا اون روز که صحنه رو دیدن یاد روایت پیامبر افتادن. امام آمدن اون شخص رو انداختندش رو زمین رو سینش نشستن، فرمودن اگر دست گذاشتی به یکی از این قبرها سر از بدنت جدا میکنه. اینجا مردم اومدن وساطت کردن، یا علی نفهمیم غلط کردی دیگه رهاش کنید. اما با این وسیله امام رو منصرف کرده، امام بلند شدن. در این حال گاهی مخفیانه می رفتن سر قبر حبیبشون. مالی وقفت على القبور مسلمان قبر الحبيب فلم يرد جوابي. چه شد از غریبانه ایستادم به حبیبم فاطمه سلام میکنه، اما به ظاهر جوابی نمیشنه. همه بلند بگید یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله اسمك العظيم الأعظم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. مرن با اهل بيت بیشتر از پیش آشنا فرما، مطیع خودت ما را بگردان، به محضر امام زمان ما را برسان، ظهورشون را نزدیک فرما. اعمال ما، جلسه ما، توسل ما، زحمات و حضور عزیزان را همه را به کرمت قبول فرما. اموات و گذشتگانمون شهدا رحمتشون فرما. حامیان دین، مراجع رهبر عالی قدر، همه مسلمان ها حاضرین حفظ و یاری بفرما. نظام ما را به اهداف بلندش برسان و آنچه دشمنان کید و مک دارند همه رو نابود بگردند، خود اونها رو هم نابودشون.